اربعین حسینی
صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تا خوب بودن آسون بشه باید به اون خوب بودن تردید کرد، تا خوب شدن دیدید بدون مانع داره پیش میره باید به اون خوب بودن انسان تردید بکنه، چون خوب بودن یعنی جمعیت ایجاد کردن بین صفات خوبی است که گاهی با هم در تضاد هستند. اگر یکی از این صفات رو حذف کنیم پرورش صفت دیگر طبیعتا ساده خواهد بود، اما اگر اومدیم همه خوبی ها رو با هم جمع کردیم هم اون موقع هنر کردیم، هم اون موقع اوج زیبایی کماله و هم اونجاست که کار دشوار میشه. البته دشواری از نوع خودش. اساساً دینداری انقدر زیباست که جدای از قیامت و معاد و بهشت و دوزخ و خدا و پیغمبر و همه این حرفا، ساختار دین ما یه ساختار زیباییه. با یک مثال ناقص مجبورم منظورمون توضیح بدم. بعضی وقتا بازی های رایانه‌ای رو شما نگاه بکنید، بعضی هاشون طراحی هاشون خیلی زیباست، مثلا حالا به نسبت برای بچه ها این طراحی اساسا سرگرم کننده است. شما کنار مفاهیم دینی در کل که قرار میگیرید، اصلا این ساختار و پیچیدگیش قشنگه، آدم دوست داره تماشا بکنه دینداری و صحنه دیانت رو. جمع ازداد که بشه اون وقت خوبی متولد خواهد شد. یکی از خوبی هایی که مورد غفلت قرار میگیره برای شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت درباره اهل بیت، در 4-5 سال اخیر مقام معظم رهبری به گونه ویژه‌ای بهش اشاره کردن. آنچه در مورد حضرت علی که اول مظلوم عالم بود ممکنه مورد غفلت قرار بگیره، اقتدار علوی بود که ایشون می‌فرمودن مظلومیت توأم با اقتدار، و آنچه ممکنه در مورد امام حسین علیه السلام مورد غفلت قرار بگیره، عزت حسینی است که دوباره در نامگذاری امسال این مفهوم رو صریحاً به کار گرفتن. توجه به این بعد، توجه به مسئله بسیار حساسی است. یهود که دین مسیحیت رو اومد تحریف کرد، احبار و رهبان که به تحریف این دین اقدام کردن، یکی از عوارض کنونی این تحریف اینه که دیانت رو با لطافت به گونه‌ای هم آهنگ دونستن که جایی اگر کسی بوی اقتدار یا عزت بدهد از لطافت دیانت و عرفان گویا خارج خواهد شد، و گفتن که کسی که میخواد مسلمونی بکنه، مسلمونی نه، دینداری بکنه، این باید سراسر لطف و حسن باشه. این فرهنگ الان شده یه فرهنگ جهانی برای دینداری کردن، کار کردن روی این موضوع. آدم دیندار آدمی است که مدام انعطاف پذیر باشه. اینو جا انداختن الان، و الا اگر گوشه ای به دلیل حفظ اقتدار یا عزت انعطاف پذیر نبودی، به همین میزان متهم میشی که تو از لطافت دینداری خارج شدی. راست میگن این که مؤمن باید انعطاف پذیر باشه، سهل گیر باشه، تو امورات سخت نگیره، با مؤمن راحت میشه کنار اومد، این حقیقت بسیار ظریف و خوبی داره. شهید صفوی یادم هست که پرسید که چرا به همدیگه تعارف میکنن قبل از بیرون رفتن؟ گفتم میخوان احترام بگذارن و این احترام معجوره، اجر داره. تموم شد دیگه. شهید صفوی جلوی هیچ کدوم از برادران دینیش نمیرفت بیرون. کم کم بچه ها بهش بند کردن که بابا این دفعه دوست داریم تو بری. اونم آدم سمج میگفت من نمیرم. رفقا کم کم داشتن گله‌مند میشدن از ایشون. یه جلسه دیگه گفتگوی سرپایی به اینجا منجر شد که حالا که رفیقت اصرار داره تو بری، در مقابل اصرار رفیقت انعطاف نشون بده. این چه بسا ثوابش از این که به اونها محبت بکنی بگی شما بفرمایید بیشتر باشه. از فردا شهید صفوی مثل ربات زود اینم میفهمید یه رفتاری باید تغییر کنه، تغییرش میداد. مؤمن باید انعطاف پذیر باشه. مؤمن گذشتش ساده است، از خودش، از خطای دیگران، گاهی از اوقات ظاهراً از خدا، مثلا نسبت به گناهان دیگران که نسبت به خدا انجام میدن تغافل میکنه، نمازش قضا شده به رخش نمیکشه اگه جاش باشه، از او در ارتباط با خدا میگذره، از او در رابطه با خودش میگذره. این انعطاف پذیری تو مؤمنین باید باشه. انگیزه های این انعطاف پذیری در بستر ایمان خیلی قشنگ خودشون رو نشون میدن. آدم خودخواه انعطاف پذیر نیست، خب، ولی این انعطاف پذیری رو مرد میخواد حالا جمع بکنه با عزت و با اقتدار، هر کدوم یه جایی. اگر در ضعف بود با عزت، اگر در موقعیت قدرت بود با اقتدار. لذا به حضرت علی علیه السلام، در مورد حضرت علی علیه السلام باید کلمه اقتدار رو بیشتر مصرف کرد، در مورد حضرت امام حسین علیه السلام باید کلمه عزت رو بیشتر استفاده کرد. از یک ریشن این دوتا. در موضع ضعف بود عزت خودشو نگه داره، در موضع قدرت بود اقتدار خودشو نگه داره. اگر کسی تونست این دوتا رو با هم به جا جمع بکنه، این وقت هنر کرده. حضرت علی علیه السلام طرف نان و خانومه که یتیمداری نیکرد هی به آقا بد و بیرا میگفت. آقا اونجا موقع نشون دادن اقتدارش نبود، رفت تو خونه این خانم گفت یه بنده، فرمود یه بنده خدایی هستم میخوام کمکت کنم. هی لقمه تو دهان بچه ها میگذاشت میگفت بگید خدا علی رو ببخشه. صورتشو به کوره پخت نان نزدیک میکرد میگفت علی بترس از عذاب خدا. اینجا موقع نشون دادن اقتدار نبود. کجا موقع نشون دادن اقتدار علی ابن ابی طالب بود؟ اونجایی که همه میگفتن که آقا با معاویه کنار بیا، آقا کنار نمی اومد. دوباره یه جای دیگه موقع نشون دادن اقتدار نبود. آقا میفرمود الان باید مالک اشتر بره برای مذاکره، الان نباید قرآن های سر نیزه رو قبول کرد. اونا تحمیل کردن، آقا پذیرفت، انعطاف نشون داد. ببینید این یعنی انعطاف پذیری. چجوری تو میخوای جمع بکنی این انعطاف پذیری رو با عزت و اقتدار؟ امام حسن مجتبی علیه السلام در موضع ضعف، از نظر اجتماعی در موضع ضعف ها، نه اینکه یعنی ظاهرا نگاه بکنی خب داره معاویه غالب میشه دیگه، موقع انعطاف پذیریش بود. جالب اینجاست که تو انعطاف پذیری های مؤمنین رو نمیتونی اسمشو ذلت بگذاری و اقتدارشون رو نمیشه اسمشون رو خودخواهی بگذاری. در درون خودشون هم یه جوری دقتهای خاص خودشون رو دارن. عزت خیلی چیز مهمیه. بعضی وقتا ماها زیر سیبیلی رد میکنیم مسئله عزت خودمون رو. مثلا میفرماید مؤمن ناسزا نباید بشنره. انبیاء الهی گاهی از اوقات تحقیر می شدن به نوع خاصی، اجازه داشتن پیش خدا گله کنن، نفرین کنن و اوضاع اهل کفر رو به هم بزنن. وقتی به عزت اونها جسارت می شد، ماها چی کار می کنیم؟ اینو اجازه بدید اول یک کمی بحث اخلاقی شخصی شو بکنیم، بعد دوباره برمی گردیم توی کربلا. ماها بعضی وقتا به جای اقتدار خودخواهی نشون میدیم، اسمشو میگذاریم عزت و اقتدار. خودخواهیه، یک انعطاف ناپذیری کور. بعضی وقتا هم بی جا انعطاف پذیری نشون میدیم از خودمون که این ذلته. اون زمان دلیل مهربانی ما نیست. این دوتا رو رفقا برید تو رفتارهای خصوصی و پنهانی خودتون بگردید، پیدا بکنید، جلوشو بگیرید. بعضی ها وقت دیگه رفاقتشون رو با شما قطع میکنن. میدونید خیلی از مردم عادی با کی رفیق میشن؟ با کسی که به زبون اونا بتونه باهاشون زندگی بکنه. ولی با علی ابن ابی طالب بعضی ها نمیتونستن رفیق بشن. میدونید چرا؟ میگفتن ببریمش سر سفره خودمون، نمکگیرش بکنیم، پس فردا تو رو درواسی ما گیر بکنه، کار ما رو را بندازه، حساب حساب کاکا برادر. اما آقا علی ابن ابی طالب که تو رو درواسی کسی گیر نمی کنه. یعنی چی تو رو درواسی کسی گیر نمی کنه؟ نعوذ بالله زبانم لال، آقا حیاشون کمه. او قله حیاست علی ابن ابی طالب، ولی اونجایی که تو میخوای لزوماً ممکنه حیا نکنه. چیزی که تو اسمشو میذاری حیا، وای نیست حرف حقو میگه. لذا تو نمیتونی با معادلات عادی رو رفاقت علی حساب بکنی. اینجوری میشه که مؤمن تنها میشه. مؤمن دائما تنهاست. کافرانی که، منافقانی که با او دشمنی میکنن و مؤمنانی که در اطرافش هستن تحملش نمیکنن، بهش حسادت میکنن. تو روایت هست مؤمن دائما داره زجر میکشه از اطراف و اکناف. آقا چیکار کنیم؟ علی ابن ابی طالب رو باش نشست و برخاست بکنیم؟ یه جایی اگر آقا نخواست حرف ما رو گوش بده یه داد میزنیم. آقا که داد کسی نمیترسه، داد بزن. بذارید تو کمند رفاقت خودمون اسیرش بکنیم، یه جایی تنهاش بذارین، به این دلیل تهدیدش بکنیم که دیگه دست از پا خطا نکنه. علی رو تنها بگذاری خیالی نداره. علی که همه هم میدونن مهربانه ها، ولی قاعده مهربانی علی ابن ابی طالب یه قاعده ایه که با قاعده عادی زندگی روزمره ما جور در نمیاد. او گوش به فرمان کس دیگه ایه داره با ما رفاقت میکنه. تو چون نمیتونی رو خودت حساب بکنی، رو خدای خودت حساب بکنی، نمیتونی رو علی ابن ابی طالب حساب بکنی. آقا یه دفعه دیدی که مقابلت ایستاد، این اخلاق، اخلاق کیاست؟ اخلاق کسانی است که هم انعطاف پذیر هستند، هم عزت نفس دارن، منتها اینا رو میدن برنامه‌شون رو خدا تنظیم بکنه، خودشون تنظیم نمی‌کنن. من وقتی نگاه می‌کنم گاهی از اوقات من عزت نفسم گل می‌کنه، گاهی از اوقات انعطاف پذیریم گل می‌کنه. وقت دقت که می‌کنی اونجایی که ترسیدم، جا زدم یا طمع دارم، انعطافم گل می‌کنه. اونجایی که خودخواهی و عقده‌ای بودن و کینه توزی می‌خواد خودی نشون بده، عزت نفسم گل می‌کنه. دیگه از خر شیطان پیاده نمی‌شم. خوب بودن چرا سخته؟ چون اینا رو هر کدوم رو باید تو جایگاه خودش قرار بدی. خیلی سخته. شخصیت آدم‌ها رو باید عزیز بار آورد، نباید انسان‌ها ذلیل بشن. خیلی از اوقات مربی‌ها باید مواظب باشن متربیان خودشون رو ذلیل بار نیارن. پدر مادرها باید مواظب باشن بچه هاشون رو ذلیل بار نیارن. طبیعتاً این سخته برای بزرگتری که کوچکتری رو تربیت میکنه، چون یه مقدار باید خرج بکنه، یه مقدارم بگذاره تو حساب عزت زیر دست خودش، عزتش رو لکه‌دار نکنه که کار خودش رو را بندازه. اینجا بود که دنبال علی ابن ابی طالب را افتادن. آقا فرمود چرا این کار رو میکنه؟ گفتن ما برای همه سلاطینمون دنبالشون اینجوری میدویم. آقا فرمود این کار رو نکنید، باعث ذلت شماست. چرا این کار رو میکنید؟ درک مفهوم عزت رو، تفکیکش رو با خودخواهی از اعظم مصائب کسیست که میخواد تو این زمینه خودشو خوب بار بیاره. داریم ما که یکی از نعماتی که خدا روز قیامت از ما سوال میکنه، مثلا میفرمان نعمت جوانی تو چیکار کردی؟ نعمت زیبایی تو چیکار کردی؟ سلامتی تو چیکار کردی؟ پول تو چیکار کردی؟ یکی از نعمتایی که خدا روز قیامت ازت سوال میکنه، عزت تو چیکار کردی؟ چرا اونجا گذاشتی عزتت لگد کوب بشه؟ زیر سیبیلی رد کردی کسی نبود؟ وایستا؟ چرا وای نستدی؟ خب آقا ما گذشتیم، تو حق نداری بگذاریم، مال توه. عزت تو قاعده داره گذشتن. بابا شما که الان داشتی از انعطاف پذیری میگفتی، خب چی کار کنم دیگه، هم از او باید صحبت کرد هم از این. قاعده داره، تو حق نداری هر جایی از عزت خودت بگذری، حق نداری هر جایی بهت بی احترامی کردن قبول بکنی، حق نداری هر جایی انعطاف نشون بدی. نه آقا ما گذشتیم، بی خود کردی گذشتی، جا زدی گذشتی، ترسیدی گذشتی، طمع کردی گذشتی، خدا نبود تو این گذشت تو. خیلی سخته آقا عزیز من. اون وقت اون جاهایی که نگذشتی، اون جاها هم خدا میاد محاسبه میکنه، اینجا چرا نگذشتی؟ به خاطر خودخواهید بود؟ عزت اساساً امر پیچیده و عجیبیه. متاسفانه من در آموزه‌های تبلیغاتی عمومی جامعه‌مون وقتی نگاه میکنم، خیلی کم از یه همچین صفت برجسته‌ای سخنی به میان میاد. عزت، عزت طلبی انسان‌های انعطاف پذیر. چی شد؟ جمع اجداد، انگار آدم سیاه و سفید رو هم جمع کرده. یعنی کمال، یعنی کمال. اینجوری آدم مثل کوه میشه، هرچی مهربانی بکنی این مهربانیت دلیل شلی تو نخواهد شد. عزت حسینی رو تحویل بگیرید. قبل از این که عزت حسینی رو تحویل بگیرید، شما باید مفهوم عزت رو تو جان خودتون قرار بدید. اتفاقا یه مژده من به شما بدم، سخت رعایتش در مصادیق خاص خودش، انعطاف پذیری، سهلگیری که صفت مؤمنه، و عزت طلبی، محافظت از عزت نفس، عفو کردن با عزت، چجوری اینو با هم دیگه در مقام مصداق جور در میاد، خیلی سخته. از این طرف سخته، اما از اون طرف خوشبختانه یه مطلبی که هست اینه که آدمیزاد به این سادگی علاقش به عزت نفس از بین نمیره. علاقه به عزت نفس داشتن یکی از علاقه هاییست که آدم به این سادگی ها نمیتونه تو خودش از بین ببره. آتش هیزم آماده به آتشیست که یه کمی به خودت تذکر بدی، حست در این باره بیدار میشه، تقاضامند عزت خواهی شد. با کمترین تبلیغات بالاترین آثار تربیتی برای حفظ عزت پدید میاد. خیلی قشنگه ها، این از مژده هاییست که تو بحث عزت وجود داره. یه نفر آدمی که عزت نفس داره میتونه 1,000,000 آدم رو یه دفعه شرمنده بکنه. ببینید شما عزت نفس ندارید، اثر عجیبی رو دیگران میگذاره، خیلی اثر باشکوهی داره. فدات بشم، یکی از عوامل تفریح و تفرج و نشاط آدمی همین عزته، نه خودخواهی ها، با هم دیگه تفاوت خیلی ظریفی دارن. خودخواهی آدمو میشکنه. ماها کجا باید نشاط پیدا بکنیم؟ همیشه باید برای هم دیگه جوک و لطیفه تعریف بکنیم، کیف کنیم، اینجوری باید کیف کنیم. همیشه باید فواید خاصی گیرمون بیاد، از باب مال دزدی شیرینه تا خیلی از مسائل دیگه از این قبیل، تا کیف کنیم. آدم های بدبخت میدونید چجوری کیف میکنن؟ رقیبشون زمین میخوره آی کیف میکنن، از باب حسادت کیف میکنن. رقیبشون که زمین میخوره لذت میبرن، رقیبشون پیشرفت بکنه ناراحت میشن. ببین از کجاها داره کیف خودشو کوک میکنه. ولی آدم های با شخصیت یکی از جایگاه هایی که لذت میبرن و با نشاط و پر انرژی زندگی میکنن، اونجاییست که میدان براشون پیش بیاد برای حفظ عزت نفس، آرام میگیرن. شکوه خاصی داره، شکوه خاصی داره. بذارید ما حالا تو بحث عزت رو تو همین جا فعلا تو زندگی شخصیمون و روابط اجتماعیمون یه مقداری تموم بکنیم، فقط جلب توجه بشه، بریم سراغ مفهوم عزت و اقتدار در قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام و قیام امام زمان علیه السلام. ما دو امام داریم، دو امام که نهایت عزت و اقتدار رو به نمایش گذاشتند و خواهند گذاشت. یکی ابا عبدالله الحسین، یکی امام زمان علیهم آلاف و تحیت و سنا. بقیه امامان ما مدام در مقابل مردم به درست انعطاف پذیری نشون دادن. حضرت علی علیه السلام میفرمود که لقد کنت امیرن فاصبحت مامورا، من امیر بودم حالا مامورم، فقط حرف شما رو انگار دارم گوش میکنم، شما دارید به من فرمان میدید. دو امام هستن، هر کاری دلشون خواست انجام دادن. دلشون خواست نه این دلای ماها، هر کاری که لازم بود انجام دادن. بقیه امامان ما مأمور بودن ظرفیت‌های مردم رو در نظر بگیرن. حتی رسول گرامی اسلام ظرفیت‌های مردم رو در نظر می‌گرفت. ابا عبدالله الحسین بنا شد تو صحرای کربلا دیگه ظرفیت مردم رو در نظر نگیره. حضرت علی علیه السلام در آغاز جنگ با معاویه ظرفیت‌های مردم رو در نظر نگرفت. در خیلی از موارد خیلی ها میگفتن آقا مصلحت نیست، آقا میفرمود نه خیلی باید این کار صورت بگیره، اما در پایان آوردن جنگ با معاویه بی ظرفیتی مردم رو در نظر گرفت. امام حسن مجتبی بی ظرفیتی مردم رو در نظر گرفت. یه دونه امام بی ظرفیتی مردم رو در نظر نگرفت و اون ابا عبدالله الحسین بود. دومین امامی که ظرفیت مردم رو در نظر نمیگیره مهدی فاطمه است. بیاد امر میکنه تا آخرش هم میره. معطل کسی نمیمونه. چقدر با شکوه، لذت ببر، کیف کن در مورد امام زمان علیه السلام، بیاندیش لذت ببر. تو دعای ندبه که میرسی، به مصائب اهل بیت که میرسی، بلا فاصله میری سراغ امام زمان آروم بگیری، یه آرامش و نشاطی به آدم میده. تو زیارت عاشورا نام امام زمان علیه السلام هست. اون لذت از تصور اقتدار مهدوی انقدر به انسان شیرینی میده، میتونی مصائب رو تحمل بکنی. تو کربلا هم عزت ابا عبدالله الحسین موجب میشه آدم تحمل بکنه مصائب امام حسین رو. شیرین آدم رو تربیت میکنه. امام حسین علیه السلام هر کاری که میدونست درسته انجام داد، هر چی اومدن آقا رو قانع بکنن آقا کوتاه بیا نیومد. امام زمان علیه السلام هم همینطوره. البته در اوج اقتدار و عزت این دو امام بزرگوار دست از نوازش مردم و ضعفا بر نمی داشتن، متکبرانه عمل نمی کردن، متواضعانه عمل می کردن. در اوج عزت و اقتدار متواضعانه عمل می کردن. چجوری جمع میشه این دوتا با هم دیگه؟ گفتن حسین آب رو به روت می بندیم تا بیعت کنی، فرمود بیعت نمی کنم. درسته، محکم ایستاد، اما در اوج این عزت همه عزیزانش رو قلم قلم کردن. متکبرانه رفتار نمی کرد، متواضعانه رفتار می کرد. حالا می خواد با این بیچاره ها حرف بزنه، اینا حالیشون نمیشه حرف. رفت قنداقه علی اصغرش رو آورد تو میدان، با حلقوم بریده علی اصغرش با این مردم حرف زد. مردم این کارا خیلی نامردیه، ببینید جبهه شما بر باطله، این طرف بر حقه. ببین با کم این اوج مهربانی حسینه، این متواضعانه رفتار کردن حسینه. بی ظرفیت ها رو بازم دست نوازشش بر سر اونها هست. امام زمان هم در اوج اقتدار عمل میکنه، اما با تواضع و مهربانی. تواضع و مهربانی امام زمان کجاست؟ تو اوج جنگ هاش یه عده‌ای نق میزنن، این اگه بچه رسول خدا بود انقدر شمشیر نمیکشید، آدم نمیکشت. میاد چیکار میکنه آقا؟ گویا کهنه کفشی از ابا عبدالله الحسین خونالود در میاره، از زیر پیراهن صدا میزنه مردم این پاره کفش جدم ابا عبدالله الحسینه. شروع میکنه با این زبان که همه بفهمن با مردم حرف میزنه، حرف ولی میزنه، فرصت داره حرف بزنه. در اوج عزت و اقتدار اما با مهربانی این توامه. ببین عزیز من، این عزت و اقتدار رو تو باید معناش رو بفهمی، تقاضا بکنی. در وجود خودت که میاد هیچی، در رفتار مهدی فاطمه دیدی، یه موقع ناصبوری نکنی یا بردباری تو از دست ندی. مثل بعضیا که از مذهبی ها میان نق میزنن، بابا آقا خیلی داره آدم میکشه. چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ نمیتونه تحمل بکنه. غم ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو گفتم چی تسکین میده؟ عزت حسینی. درسته؟ چی افزایشش میده؟ عزت حسینی. عزت ابا عبدالله الحسین غم ابا عبدالله الحسین رو افزایش میده، نه کاهش بده. اون تسکینی که من گفتم به منظره کاهش نیست. تو بگی من دوست دارم برای امام حسین خیلی بمیرم، درست بمیر، خیلی بمیر برای امام حسین. بعضی وقتا ما تو روزه هامون عزت رو از اهل بیت بگیریم برای اینکه مردم زیاد بسوزن برای امام حسین، ظاهر قصه اینه، واقع قصه این استش که این سوز سطحی میشه و به سرعت از بین میره. میخوای سوز عمیق بشه، قربت و مصیبت حسین و توأم با عزت بیاموز، خود اون عزت از طرفی موجب تسکین این عزا میشه. آقا ما این تسکین این عزا رو میخواییم برای چی؟ برای که میمیری اگه تسکین پیدا نکنی، همین، برای همین، برای که میمیری عزای امام حسین. آقا خب ما اونقدر عزای امام حسین رو که درک نکردیم تو میخوایی تسکین بدی، خوبی نداره. میخوای عزای امام حسین رو خیلی درک بکنی، عزت ابا عبدالله الحسین رو خیلی درک بکن، او وقت یه روزه هایی برات یه معانی داره که یه جوری داغت میکنه، یه جوری کبابت میکنه، که وقتی یه صدا میزنی خدا کمکم کن، دارم میمیرم. آقا بریم کربلا اربعینیه، بقیه سخن بمونه برای یه وقت دیگه. یه دفعه میشنوی حسین فاطمه به نیزه قریبی تکیه کرد، صدا زد نامردا، مگه شما عرب نیستید؟ عزت حسینی اجازه نمیده جلوی چشمش به خیمه ها حمله کنن. از صبح عاشورا که عملیات آغاز شده، از روز تاسوعا بگو آقا فکر خانواده است، فکر خانواده خودش، خندق دور خانه خیام کنده، هیزم اونجا ریخته، آتش روشن میکنه، حرف به حسین میزنن. اومد نامرد جلو گفتش که حسین قبل از آتش جهنم برای خودت آتش روشن کردی. اما آقا براش این خیلی مهمه. یا زینب، امشب حسین تو کربلا مهمون داره، ما میخواییم از مهمون امام حسین اجازه بگیریم. یا زینب، امشب این روزه رو میخواییم یه جور دیگه بخونیم. ما موندیم زینب تو روزه ودا برای تو بسوزیم یا برای حسین؟ به خدا از زینب بپرسید میگه برای حسین، برای حسین. اینقدر سختش بود تو نگاه آخر که من زینب ناموس خودش رو، خواهر خودش رو میان نامحرما داره رها میکنه بره. اینقدر سختش بود حسین، سندش همون تکیهی که به نیزه قریبی کرد، صدا زد اول حسین رو بکشید بعد سراغ زینب برید. اینقدر سخت بود براش. زینب تو روزه ودا برای تو بیشتر گریه کنیم یا برای حسین؟ برای حسین. میدونی منو چجوری میبردن کنار قبر رسول خدا زیارت بکنم؟ یه طرف حسینم وای میستاد، یه طرف امام حسن مجتبی، بابام علی مقابل میستاد. بعد بابام نزدیک قبر میشدیم دوان دوان میرفت او شمع و خاموش میکرد. برادرها میپرسیدن چرا محیط و تاریک میکنی؟ میفرمود نمیخوام کسی قد و بالای زینبم رو ببینه. خیلی سختش بود حسین، خیلی سختش بود. با من خدا حافظی بکنه. آخرش خودم گفتم حسین من میخوای بری برو، وای میزدم محکم، تو مطمئن باش. حالا امشب زینب اومده کنار بدن برادر، گزارش بده زینب. چرا گزارش مصیبت فقط بده؟ حسین من، عزیز برادرم، هر کجا نامحرما بودن به خدا گریه نکردن. نبینی جوری برادرم زار زار گریه می کنم.
میترسیدم گریه کنم دشمن عزتم رو لکه دار کنه، میدونستم تو ناراحت میشی. مردم مردم تا عزت تو رو حسین نگه داشتم.
ها بگم
امشب خوب کاری کردید اومدید کربلا، اما خواهش میکنم از زینب فاصله بگیرید، راحت گریه کنه، شاید بخواد خودش رو قبر برادر بیام کنه، به سر و صورت بزنه.
ها بگم یه داد بزنی اربعینیه، یه مهر بزنن برا 40 روز عزاداری.
حسین مردم تا عزت تو حفظ کردم، و الا اون جایی که چوب خیزران به لباد میزن.